با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. حسن روحانی میگوید عملکرد دولت در حوزه بهداشت در ایران از زمان هخامنشیان تا کنون بی سابقه بوده است. میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز با انتشار بیانیه‌ای انتخابات را مهندسی شده و تحقیرآمیز خواند. و نشست کمیسیون مشترک برجام شنبه در وین از سر گرفته می شود. خوش اومدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه روز شنبه ستاد مقابله با کرونا گفت که کار دولت او در حوزه بهداشت و سلامت مردم ایران از زمان هخامنشیان تا امروز بی سابقه بوده است.
مردم ایران بدونن کار دولت 11 و 12 در زمینه سلامت در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده. در تاریخ ایران، تاریخ ایرانی بیارید از اون اول، از زمان هخامنشیان تا حالا.
آقای روحانی که در برای سیاست‌های دولتش در مبارزه با کووید 19 صحبت می‌کرد، گفت در این حال که وضعیت ایران در تعداد مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا از کشورهای پیشرفته جهان چون آمریکا، سوئیس، آلمان و بریتانیا بهتر بوده است.
ما وقتی تعداد فوتی‌ها و مرگ و میر را بر مبنای میلیون نفر در نظر بگیریم، یعنی نسبت 1 میلیون جمعیت با مرگ و میر نسبت به 1 میلیون، ما در دنیا 51 کشوریم. یعنی 50 کشور دیگر شرایطش از ما سخت‌تر بوده.
این اظهارات در حالی بیان می شود که بر اساس گزارش منتشر شده از طرف دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا در رده‌بندی جهانی کرونا، ایران با بیش از 3 میلیون مبتلا در جایگاه 13 قرار دارد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی هم بارها از سوی منابع و نهادهای داخل و خارج از ایران رد شده و آمار واقعی چندین برابر آمار رسمی عنوان شده است. همچنین معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز شنبه گفت که از زمان شیوع کرونا شمار کودکان کار، ازدواج‌های در سنین پایین و ترک تحصیل در میان کودکان کشور به شدت افزایش یافته است. بهروز محبی نماینده سبزوار هم پیشتر از ترک تحصیل 30-40% دانش آموزان و دانشجویان به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزشی در برخی شهرهای ایران خبر داده بود. بر اساس آمارهای رسمی در ایران حدود 3.5 میلیون نفر از دانش آموزان ایرانی فاقد هر گونه ابزار هوشمند بوده یا به اینترنت دسترسی ندارند. چند خبر از انتخابات. میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت در کنار کسانی خواهد ایستاد که از انتخابات به گفته او تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمدند. آقای موسوی در بیانیه‌اش با بدعت خواندن نظارت استصوابی هشدار داد که در صورت تداوم این نظارت عنوان جمهوری اسلامی ایران هم در زمانی نچندان دور بی‌معنا خواهد شد. پیش از این نیز زهرا رهنورد همسر آقای موسوی در بیانیه‌ای که 2 روز پیش منتشر کرد گفته بود که جمهوریت در جمهوری اسلامی در حال سلاخی و حذف کامل است. میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که رهبران جنبش سبز محسوب می‌شوند از بهمن ماه 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. بیش از 80 فعال مدنی، سیاسی و استاد دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای از مردم ایران خواستند تا به گفته آنان در انتخابات فرمایشی حکومت غیرمردمی شرکت نکنند. این بیانیه که طیف وسیع از چهره‌های سیاسی مدنی آن را امضا کردند، حکومت جمهوری اسلامی را در حال حرکت آشکار به سمت خلافت فقیه در پوشش جمهوری توصیف کرده است. فائزه هاشمی، نیره توحیدی، مهدی فتاپور، رضا علیجانی، منصور فرهنگ، یاسر میردامادی و بسیاری از فعالان و استادان دانشگاه داخل و خارج از ایران این بیانیه را امضا کردند. شماری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم روز جمعه 19 خرداد ماه با برگزاری نشستی مجازی خواهان تحریم انتخابات پیشرو در ایران شدند. این نشست با حضور شخصیت‌هایی چون رضا پهلوی، حسن شریعت‌مداری، اسماعیل نوری‌علا، فاطمه سپهری، امیر اعتمادی، مسیح علی‌نژاد و محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی‌پور از کشته شدگان آبان 98 برگزار شد. و نشست اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که نشست کمیسیون برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام روز شنبه در وین پایتخت اتریش از سر گرفته می‌شود. در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده است که ریاست نشست کمیسیون مشترک برجام به عهده انریک مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. این نشست با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین برگزار خواهد شد. اتحادیه اروپا گفته است شرکت کنندگان به مذاکرات خود درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و همچنین حصول اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق توسط اعضا ادامه می‌دهند. اجازه بدید که یک خبر رو هم در ارتباط با حوزه کار و کارگران به آگاهیتون برسونم. کارکنان عملیاتی نفت از روز جمعه در اقدامی اعتراضی و هماهنگ تصاویری از خود را با دستبند سیاه و مشت‌های گره کرده در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. این حرکت در اعتراض به میزان افزایش دستمزد کارکنان رسمی نفت در سال جاری انجام گرفته و نام آن جنبش سوگ نفت است. با این خبر بریم سراغ یک گزارش که تقریبا مرتبط هم هست با چنین اخباری، اون هم درباره دادگاه مهران رؤوف و ناهید تقوی که قرار فردا برگزار بشه. مهران رؤوف از فعالانی بوده که در زمینه حقوق صنفی کارگران فعالیت می‌کرده، در ایران دستگیر شده و مدتی رو در زندان در سلول انفرادی در زندان اوین سپری کرده. در اینجا همراه هستیم با ستار رحمانی از نزدیکان آقای رؤوف تا بیشتر درباره این پرونده بشنویم. آقای رحمانی بهتون سلام می‌کنم. پیش از هر چیز در اخبار هست که فردا قراره که دادگاه آقای رؤوف و خانم تقوی برگزار بشه. درباره اصلا همزمانی این دو دادگاه بگید و اینکه این آیا اولین جلسه ایه که داره برگزار میشه؟ چون دو اردیبهشت هم خبری اومده بود بیرون که به هر حال گفته بودن که دادگاه 6 روز دیگه در اون زمان قراره که برگزار بشه.
بله، درود میفرستم به شما و شنوندگان رادیو فردا. مهران رؤوف نزدیک 8 ماه هست که در زندان تکسلولی قرار دارن و در حقیقت اجازه ملاقات رو هم بهشون نمیدن. اجازه تماس با خانواده دور که در ایران دارن هفته 2 بار هستش و حتی امروز هم وکیل آقای رؤوف رفته بودن که تقاضا کنن، که قبلا هم تقاضا کرده بودن، دوباره تقاضا کردن که قبل از محاکمه دومشون، یعنی این محاکمه 23 خرداد که فردا میشه، محاکمه دوم مهران رؤوف، خانم ناهید تقوی و سمیه کارگر هست. دلیل اینکه این محاکمه رو 3 نفری یعنی جمعی گروهی اعلام کردن در عمل به خاطر اینه که اینها رو در همان محل قهوه‌خانه‌ای که در حقیقت اینا جمع می شدن پاتوقشون بوده صحبت می کردن با هم گرفتن و قبلا هم من در مصاحبه‌ام گفتم که تمام صحبت‌های اینها رصد شده از طریق جاسوسی که داشتن. تو
زمینه این صحبت‌ها آقای رحمانی چه بوده که موجب شده به بازداشتشون منجر بشه؟
اینا فعالین کارگری بودن. خانم ناهید تقوی یکی از فعالین زنان بوده، سمیه کارگر و مهران هم فعالین کارگری در ایران بودن و در حقیقت فعالیت‌هایی که می‌کردن، مهران برای سندیکای شرکت واحد، شرکت هفت‌تپه و تشکلات دیگه کارگری مقالاتی رو ترجمه میکرده که در اون مقالات راجب فعالیت‌های صنفی سندیکایی اتحادیه‌ای بوده و عملاً چیز دیگه ای نبوده، یعنی حمایت اینها در قبال کارگرانی که
با توجه به اینکه خب این وضعیت یه مقدار وضعیت حساسیه، چرا آقای رحمانی و خانم تقوی تصمیم میگیرن که به ایران برن و در چنین شرایطی جلساتی رو تشکیل بدن در قهوه خونه ای که شما بهش اشاره کردین؟
بله، آقای مهران رؤوف و خانم تقوی خب شهروند آلمانی هست، مهران شهروند انگلیسی هستش. اینا به خاطر عقایدی که داشتن، یعنی چیزی بیشتر از اون نیست، نتونستن در خارج کشور بشینن و فعالیتشون رو ادامه ندن. به همین دلیل تصمیم گرفتن برای اینکه فعالیتشون همزمان نزدیک با فعالین کارگری در ایران باشه، تصمیم گرفتن که برن ایران. و چند سالی هست که مهران رؤوف در ایران هست و فعالیت‌های کارگری میکنه، یعنی هیچ فعالیت دیگه ای به غیر از صحبت کردن، نوشتن مقالات یا در هر صورت مشورت با کارگران، حتی معلم انگلیسی یکی از این کارگران بوده و درس میداده، تدریس میکرده، کار دیگه ای نداره. یعنی در حقیقت جرم ایشون اینه که از جنبش کارگری در ایران و جرم ناهید تقوی و سمیه کارگر هم همینه.
آقای رحمانی، با توجه اینکه وقتمون کمه، اگر اجازه بدید یه اشاره بکنید به اینکه دادگاه فردا به چه صورت برگزار خواهد شد، وکلا یا دیداری داشتن و روند به چه صورتی. خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. نه، وکیل مهران رئوف تلاش کرد که با مهران تماس داشته باشه، نتونسته. اما خانم ناهید تقوی چون در زندان عمومی اصلا تماس داره، بنابراین در رابطه با مهران سختی‌های بیشتری شده. دلیلش هم اینه که مهران بیچاره در ایران کسی رو نداره و خانواده‌اش هم در خارج کشور عملاً کاری برای ایران اونها نمی‌کنن. ما هم با وزارت خارجه انگلیس تماس گرفتیم و از اونشون خواستیم که فردا در جلسه دادگاه شرکت کنن. معلوم نیست که بهشون اجازه بدن که اینا شرکت بکنن یا نه.
بله.
و قبل از اون ازشون خواسته بودیم که یه دکتر مستقل مهران رو معاینه بکنه، ببینه در حالت سلامت معمولی هست که بتونه در دادگاه شرکت بکنه. نه، ولی هیچ کدوم از اینا معلوم نیست.
سپاسگزارم از ستار رحمانی که با ما همراه بود. اما بریم با شنیدن این گفتگو به سراغ مهتاب وحیدی ادراد و یک ملاقات دیگه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی است و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در خرداد 98. بیانیه‌ای که توسط شماری از فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی امضا شد و همکنون شماری از امضا کنندگانش به همین دلیل در زندان محبوسند. عبدالرسول مرتضوی 20 مرداد ماه 98 به همراه تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی مقابل محل برگزاری دادگاه کمال جعفری یزدی، یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14، در تجمع آرام و مسالمت آمیز شرکت کرده بود که بازداشت شد. او پس از مدتی در دادگاه انقلاب مشهد به اتهام‌های مشابه با سایر امضا کنندگان آن بیانیه محاکمه شد. تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروه تلگرامی به قصد نشر اکاذیب، برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی اتهام‌هایی بود که در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد در پرونده او درج شد و منجر به صدور حکم 26 سال زندان، حکمی که 11 سال آن قابل اجراست. این فعال مدنی در این مدت بارها از زندانی به زندان دیگر منتقل شده. ابتدا در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس بود، زندانی که در آن مورد ضرب و شتم قرار گرفت، اهانت شنید، از حقوق خود محروم شد و در اعتراض بارها دست به اعتصاب قضا زد. او پس از مدتی به زندان اوین انتقال یافت و از فروردین امسال هم روزها و شبهای این حبس طولانی را در زندان رجای شهر سپری می کند. اما فشارهای امنیتی بر این منتقد جمهوری اسلامی به اینها ختم نمی شود. در این مدت برای عبدالرسول مرتضوی پرونده دیگری هم تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی که دلیل آن سر دادن شعارهایی در زندان اوین است. اتهامهایی که فروردین امسال در دادسرای اوین به او تفهیم اتهام شد تا او باز هم منتظر دادگاه و حکمی جدید باشد. این فعال مدنی دموکراسی خواه که در سنین نوجوانی در جنگ ایران و عراق انفجار مین یک پایش را گرفت، در 2 سال گذشته از مرخصی هم محروم بوده. عبدالرسول مرتضوی که بازداشتش در مرداد 98 به اجرای حکم زندانش متصل شد، حالا روزگار خود را در زندان رجایی شهر سپری می کند، در حالی که دو فرزندش مسعود و ارژنگ در انتظار بازگشت او به خانه اند.
بله، به پایان این بخش خبری کوتاه میرسیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و مجله بعد از ظهر رو هم از دست ندید. چندانشو که خالی از لطف نیست. نظری هم دارید حتما نظرتون رو به سوی ما روانه کنید. روزتون خوش.